ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 24 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی، 13 ماه آوریل سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب امشب چون همیشه پر است از خبر و گزارش های متنوع درباره رویدادهای ایران و جهان، از جمله یک گزارش مستقیم خواهیم داشت از شهر واشنگتن درباره کنفرانس خبری وزرای خارجه آمریکا و روسیه و همچنین گزارش‌های دیگه که قبل از اینکه بهتون بگم موضوع این گزارش‌ها چه هاست، تازه‌ترین خبرها رو می‌شنویم و بعدش میریم سراغ این گزارش‌ها که می‌تونیم در یک ساعت پیش رو در مجله نیمه شب با هم بشنویم. همکارم رضا جمالی اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
ممنون کیوان، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. ثبت نام محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران به رغم توصیه رهبر جمهوری اسلامی موج انتقادات شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرایان را به دنبال داشته است. محسن مجتهد شبستری، رضا اکرمی و محمد تقی رهبر سه عضو جامعه روحانیت مبارز، رئیس جمهوری پیشین ایران را به تلاش برای ایجاد فتنه و ملتهب کردن فضای سیاسی کشور متهم کردند. رضا اکرمی در گفتگو با سایت روزنامه قانون آقای احمدی نژاد را شخصیتی دروغگو توصیف کرد و خواستار رسیدگی به پرونده های او در قوه قضاییه شد. محسن مجتهد شبستری به سایت خبری تابناک گفت که ثبت نام احمدی نژاد فضای سیاسی کشور را ملتهب و آشفته کرده است. محمد تقی رهبر دیگر عضو جامعه روحانیت مبارز هم به سایت روزنامه قانون گفت کاندیداتوری آقای احمدی نژاد به صلاح نظام و کشور نیست و خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد، در حالی که مهر ماه پارسال آیت الله خامنه ای به طور علنی گفته بود که صلاح نمی‌داند وی در این انتخابات شرکت کند، چرا که حضور او شرایط کشور را دو قطبی می‌کند. وزارت خارجه ایران با انتقاد از تمدید تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه برخی مقامات ایران آن را سیاستی شکست خورده و ناکارآمد توصیف کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت اتحادیه اروپا چشمان خود را بر روی واقعیات حقوق بشری ایران بسته است. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌هایی وضع شده علیه 82 شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی جمهوری اسلامی را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد غلام حسین محسنی اژه‌ای جایگزین ابراهیم رئیسی در هیئت نظارت بر انتخابات شد. آقای کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری میزان گفت که تصمیم در مورد این جایگزینی در نشست اعضای شورای نگهبان گرفته شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه است. هفته گذشته ابراهیم رئیسی تولیت استان قدس رضوی و از اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به منظور شرکت در 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از سمت خود در این هیئت استفاده داد. شامگاه چهارشنبه در یک حمله انتحاری نزدیک ساختمان‌های دولتی افغانستان در کابل دست کم 5 تن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. نجیب دانش از سخنگویان وزارت کشور افغانستان در این باره به خبرگزاری آلمان گفت که یک بمبگذار انتحاری عصر چهارشنبه جلیقه انفجاری خود را در خیابانی که ساختمان‌های دولتی و کاخ ریاست جمهوری افغانستان قرار دارند منفجر کرده است. به گفته این مقام دولتی هدف اصلی این حمله هنوز مشخص نشده است. بر پایه این گزارش گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مقام‌های قضایی آلمان می‌گویند 2 نفر اسلامگرای افراطی در ارتباط با حادثه انفجار اتوبوس بازیکنان تیم فوتبال بورسیا دورتموند مظنون هستند و 1 نفر از آنها را بازداشت کردند. سخنگوی دادستان فدرال آلمان روز چهارشنبه افراد تحت نظر را از شبکه اسلامگرایان افراطی خواند و گفت که خانه آنها جستجو شده و یکی از آنها بازداشت شده است و جستجو برای پیدا کردن نفر دوم نیز ادامه دارد. چهارشنبه شب 3 انفجار در کنار اتوبوس حامل بازیکنان و همراهان تیم فوتبال بورسیا دورتموند روی داد که منجر به زخمی شدن یکی از بازیکنان این تیم شد.
ممنونم رضا، خبرها رو شنیدیم و حالا که اون آخر صحبت فوتبالم شد بگم که همین حالا بازی بایرن مونیخ و رئال مادرید هم که در حال انجام هست، نیمه اولش با نتیجه 1-0 به نفع تیم بایرن مونیخ به پایان رسید و بازیکنان دو تیم به رختکن رفتند. اما گزارش هایی که میتونیم در این برنامه تا ساعت 1 بامداد با هم بشنویم. کنفرانس خبری که بسیاری انتظارش را می‌کشیدند، وزرای خارجه آمریکا و روسیه در کنار هم، در این کنفرانس خبری چه گذشت؟ خواهیم شنید. بمب خبری انتخابات ریاست جمهوری امسال در دومین روز ثبت نام نامزدها، احمدی نژاد آمد. همان احمدی نژادی که می‌گفت
بدونید من گفتم هیچ برنامه‌ای در رقابت‌ها ندارم، معنیش اینه که نه در ریاست جمهوری نه در شورا لیست بدیم، حمایت کن، کسی رو معرفی کن، همش خبری نیست.
و همان احمدی نژادی که آیت الله خامنه‌ای درباره‌اش چنین گفت:
به یه آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقبوله وارد شدید، این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه. من صلاح نمیدونم شما خورد.
ثبت نام رئیس جمهوری پیشین چه معنایی دارد و راه پیش روی شورای نگهبان آیت الله خامنه ای برای روبرو شدن با پدیده احمدی نژاد چیست؟ خواهیم شنید. و انتقاد تند دونالد ترامپ از روسیه، رئیس جمهور آمریکا میگوید پوتین از یک دیکتاتور جنایتکار در سوریه حمایت میکند. آیا آمریکا و روسیه شانسی برای نزدیکی دوباره دارند؟
اینکه از نظر سیاسی به یک راه حل واحد و مشترکی برای روسیه برسند فکر نمیکنم.
همه اینها و گزارش هایی بیشتر در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. خب در خبرها هم شنیدیم که وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو رفته، روز چهارشنبه در کنفرانس خبری یه بار دیگه دولت بشار اسد رو مسئول حمله شیمیایی اخیر در منطقه ادلب سوریه معرفی کرد. رکس تیلرسن گفت که هر روز که میگذره با انباشته شدن شواهد و مدارک تازه، امکان اتهام جنایت علیه بشریت بیشتر متوجه بشار اسد میشه. برای آگاهی از جزئیات کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزیران خارجه آمریکا و روسیه به سراغ نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن میریم که گفتگوهای آقای تیلرسون رو دنبال کرد. آقای صدیقی به شما درود میفرستم. مطالبی که وزیر خارجه آمریکا بیان کرده ظاهرا از ادامه اختلاف نظر واشنگتن با مسکو بر سر بحران سوریه خبر میده.
با درود متقابل به شما آقای حسینی و شنوندگان محترم رادیو فردا، بله، برخی گزارش ها از ادامه اختلاف نظر دو کشور در سوریه حکایت می کنند، ولی گفته های وزیر خارجه روسیه در این عرصه هم نرمش هایی رو نشون میده. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی امروز روابط با روسیه را در سطح بسیار پایینی توصیف کرد و گفت که موضع آمریکا در سوریه اینه که بشار اسد باید سرانجام قدرت را واگذار بکنه و این نکته اختلاف با روسیه هست. به گفته آقای تیلرسون دو قدرت بزرگ اتمی جهان نمیتونن چنین رابطه‌ای در سطح پایین داشته باشن. البته در چند مورد وزیر خارجه روسیه سعی کرد که ژستی دوستانه ارائه بده، از جمله تاکید کرد که دخالت در انتخابات آمریکا مسئله بسیار جدیه و بار دیگر در دخالت در انتخابات پارسال رو تکذیب کرد. در مورد کره شمالی هم گفت که روسیه با آمریکا هم عقیده است، در یک مسیر قرار داره که شبه جزیره کره باید عاری از سلاح‌های هسته‌ای باشه. در کنار این ژست دوستانه مسکو، وزیر خارجه آمریکا هم اصرار داشت که ایالات متحده اطلاعات قاطعی در مورد دخالت روسیه در حمله شیمیایی اخیر سوریه نداره، ولی مدارک و شواهدی که هر روز در مورد حمله سوریه بر روی هم انباشته میشه و شما هم به اون اشاره کردین، گفته که امکان اتهام دخالت بشار اسد و جنایت علیه بشریت رو بیشتر متوجه رئیس جمهوری سوریه میکنه. به طور کلی آقای تیلرسون در گفتگوهای مسکو موضع محکمی نشون داده و امروز هم گفت که هیچ گونه صحبتی مثلا در امر تحریم های اعمالی علیه روسیه عنوان نشده. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد که روسیه با ایالات متحده در مورد یک سوریه یک پارچه و باثبات و اینکه این کشور نباید بهشت امنی برای تروریست‌ها باشه هم عقیده است. با این حال نقطه اختلاف در مورد سرنوشت آقای اسد که به گفته آقای تیلرسون سرانجام باید قدرت رو در سوریه واگذار بکنه. ایشون گفتن که روسیه با پشتیبانی از اسد خودش رو در عرصه بین المللی منزوی میکنه. در آغاز سفر آقای تیلرسون در مسکو هم آقای حسینی حتما در خبرها شنیدین که دولت روسیه استقبال بسیار سردی از وزیر خارجه آمریکا کرد و ولادیمیر پوتین هم گفت که اطمینان و اعتماد بین دو دولت از هنگام روی کار آمدن دونالد ترامپ آسیب دیده. ولی در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه تصویر دیگری ما دیدیم و اینکه به رغم وجود برخی اختلاف نظرها به نظر میرسی که روسیه در موضع خودش تجدید نظر کرده و ژست آشتی جویانه گرفته آقای حسینی.
بله و ضمن این که حالا به هر حال گمانه‌زنی‌های زیادی هم وجود داشت از اونجایی که رکس تیلرسون پیش از اینکه وزیر خارجه آمریکا بشه روابط دوستانه‌ای میشه گفت با دولت آقای پوتین داشته، تا این گمانه‌زنی‌ها شده بود که شاید حضور ایشون در این پست بتونه به روابط دو کشور کمک بکنه. حالا بریم سراغ سخنانی که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این کنفرانس مطبوعاتی بیان کرد. آقای صدیقی، نکات مهم حرفای ایشون چه بود؟
مهمترین سخن سرگئی لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آقای تیلرسون، اونچنان که خبرگزاری ها گزارش دادن از جمله رویترز و به نظر من، این بود که روسیه برای حل بحران سوریه امیدهاشو به آقای اسد و یا هر شخص دیگری در این کشور نبسته. این گفته نکته‌ای رو که بسیاری از تحلیلگران بر آن تاکید می‌کنند تایید کرد که روسیه در صورت لزوم و در مرحله‌ای که توافق دیپلماتیک با آمریکا ممکن بشه بشار اسد و یا هر کسی دیگری رو قربانی می‌کنه که از دیدگاه منافع ملی روسیه هم البته کار درستی تلقی میشه. آقای لاوروف همچنین تاکید کرد که به روند صلح‌آمیز سیاسی در سوریه پایبنده و این روش رو ترجیح میده. این نکته هم باز مؤید گفته های برخی از تحلیلگران در واشنگتن مبنی بر اینکه هزینه های جنگی سوریه در مرحله برای دولت پوتین سنگین و غیر قابل تحمل خواهد شد، به ویژه در شرایط سخت اقتصادی امروز و تحریم های آمریکا و اروپا که به هر حال روسیه رو در تنگنا قرار داده. آقای لاوروف گفته که این دولت پیشنهاد احیای ارتباطات مشترک با آمریکا در سوریه رو ارائه داده و علاوه بر این مسکو برای مقابله با جرایم سایبری هم به همکاری با آمریکا ابراز اشتیاق و علاقه کرده. به گفته آقای لاوروف، ولادیمیر پوتین هم در دیدار با وزیر خارجه آمریکا آمادگی خودش رو برای تجدید تفاهم‌نامه مربوط به جلوگیری از حوادث احتمالی هوایی در سوریه و اطمینان از عملیات سالم با آمریکا ابراز کرده. میدونی که 5 روز پیش
بسیار سپاسگزارم آقای صدیقی، ببخشید من ناچارم که قطعتون بکنم در اینجا به خاطر که فرصتمون به پایان رسید. از نادر صدیقی، گزارشگرمون در شهر واشنگتن، شنیدیم آنچه که در کنفرانس خبری مشترک وزرای خارجه روسیه و آمریکا رخ داد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
محمود احمدی نژاد به رغم توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرهیز رئیس جمهوری پیشین ایران برای ورود به عرصه انتخابات، روز چهارشنبه برای شرکت در این رقابت‌ها نام‌نویسی کرد. محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری خود نیز اختلاف نظرهای پنهان و پیدایی با رهبر جمهوری اسلامی ایران داشت. با این حال کمتر کسی فکر می‌کرد او به رغم توصیه صریح آیت الله خامنه‌ای در انتخابات نامزد شود. همکارم آرش حسنیا در مصاحبه با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، از او پرسیده که هدف و تحلیل محمود احمدی نژاد از حضور در این رقابت‌ها و ثبت نام در انتخابات چه بوده؟
نامزدی آقای احمدی نژاد به رغم مخالفت صریح آیت الله خامنه ای یک نافرمانی شوکه کننده است. تبعات اون به نظرم حتی از ماجرای قهر 11 روزه هم بیشتر خواهد بود. این نافرمانی منجر به انزوای بیشتر احمدی نژاد در کاست قدرت خواهد شد، همچنان که تو همون یک ساعت اول چند نفر از حامیان تندرو و سابق آقای احمدی نژاد از جمله مهدی کوچک‌زاده، الیاس نادران، محمد علی رامین از او اعلام براءت کردند. در این حال نامزدی او انتقادات و فشارهای داخلی و پشت پرده به آیت الله خامنه‌ای رو هم افزایش خواهد داد که زمانی کشور رو برای حمایت از احمد نژاد به آتش کشید. آقای احمد نژاد یک پوپولیست و فرصت طلب بزرگه و بازی جدیدی رو شروع کرده که انتهای اون خیلی روشن نیست. هدف اولیه او ظاهراً وادار کردن حاکمیت به تایید صلاحیت حمیدرضا بقائی است، اما هدف اصلی او تحمیل کردن خودش به حاکمیت و جناح اصولگراست.
با ثبت نام و ورود آقای احمدی نژاد به عرصه انتخابات، به رغم توصیه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران برای منع ورود ایشون به انتخابات داشت، حالا چشم‌ها همه به شورای نگهبان هست. به نظر شما آیا آقای احمدی نژاد خواهد توانست از فیلتر نظارتی شورای نگهبان گذر بکنه و تایید صلاحیت بشه؟
واقعیت اینه که نامزدی آقای احمدی نژاد حاکمیت و شورای نگهبان رو در وضعیت بسیار دشواری قرار داده. حذف کسی مثل حمیدرضا بقائی با توجه به رد صلاحیت آقای مشایی در سال 92 کار سختی نیست، مخصوصا اینکه اسفندیار رحیم مشایی سال 92 رد صلاحیت شد و خود آقای بقائی هم به اتهام فساد مالی بازداشت شده بود. اما رد صلاحیت آقای احمدی نژاد متفاوت هست. مشکل اینه که رد صلاحیت او باعث سرخوردگی و ریزش شدید هواداران او میشه و هواداران او عمدتاً از طبقات محروم و مذهبی جامعه، یعنی کسانی هستند که جزو حامیان جدی رهبر و حاکمیت محسوب میشند. این یک شکاف عظیم و تاریخی ایجاد خواهد کرد و تازه رد صلاحیت آقای احمد جاد به معنی تایید تمام مواضع رهبران جنبش سبز هست که توسط آقای خامنه‌ای زندانی‌ها محصور شدند، ضمن اینکه آقای احمد نژاد ابزارهایی هم داره مثل افشاگری. برابر این چه رد چه تایید آقای احمدی نژاد دردسرهای بسیاری برای هسته مرکزی قدرت ایجاد خواهد کرد تصمیمی نیست که توسط شورای نگهبان اتخاذ بشه، بستگی به تصمیم شخص آقای خامنه‌ای و فضای سیاسی کشور داره.
آقای مهدوی آزاد، تا پیش از ورود آقای احمدی نژاد به عرصه رقابت‌های انتخاباتی، خیلی از تحلیلگرا بر دو قطبی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی به عنوان دو قطبی اصلی رقابت در این انتخابات یاد می‌کردند. با ورود آقای احمدی نژاد به این عرصه، آیا باید شاهد تغییر آرایش سیاسی گروه‌ها و افراد و احزاب در رقابت‌های 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری باشیم و اگر این صحنه تغییر بکنه، این تغییرات چه ویژگی خواهد داشت؟
هنوز معلوم نیست که این بازی جدید بیشتر منجر به کاهش آرای اصولگرایان تندرو خواهد شد یا اصلاح طلبان داخل قدرت. از یک طرف با توجه به همپوشانی سبد آرای احمدی نژاد با بسیج و اصولگرایان، اصولگرایان منطقا بخشی از آرای خودشون رو از دست میدن. از طرف دیگه اما آقای احمدی نژاد مدت هاست تلاش میکنه با نافرمانی و مانورهای سیاسی شهروندان عاصی و عصبانی از شخص آیت الله خامنه‌ای رو هم جذب خودش کنه. بنابراین بالقوه ممکن هست به دلیل بیعملی و انفعال اصلاح طلبان، این نوع بازی جدیدی که آقای احمدی نژاد شروع کرده منجر به تغییرات وسیع در سبد آرای جریان اصلاح طلب هم بشه. آخرین حرفایی که آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان زده به معنی این هست که نهی رسانه آیت الله خامنه ای رو به عنوان یک قانون تلقی خواهند کرد و به همین دلیل او رو احتمالاً رد صلاحیت خواهند کرد. اما تایید او باعث بروز تنش‌های جدی در فضای سیاسی کشور و ایجاد دو قطبی خواهد شد که شاید هزینش کمتر از رد صلاحیت او باشه.
نظرات مهدی مهدوی آزاد رو درباره اینکه محمود احمدی نژاد برای انتخابات ثبت نام کرده شنیدیم. حالا میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا درباره این موضوع.
آقای احمدی نژاد، مثل این که نشنیدی که همون روستایی‌های ساده دل و فقیرم که تونسته بودی چند سبایی با پخش چند کیسه سیب زمینی و چند میلیون تومانی از اون 700 میلیارد دلار درآمد این مملکت ثروتمند با مردمی ساده دل که در اون دوره بی صاحبی این مملکت دست جناب عالی افتاده بود سرشون و شیره به مالی، اونا هم هوشیار شدن و اعلام کردن که حتی شغل شریف چوپانی هم به شما واگذار نمی کنن. دوباره اومدی ثبت نام کردی؟ بابا رو رو برن.
کاندیداتوری اخیر آقای دکتر احمدی نژاد با توجه به نارضایتی گسترده‌ای که مردم ایران از کل نظام دارن، اون کسانی که امیدی دیگه به نظام ندارن با رأی دادن به ایشون عمدن باعث درگیری مستقیم نظام با قدرت های دنیا میشه و احتمالاً تغییر رژیم رو دنبال خواهد داشت. از او شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
من از تهران زنگ میزنم، میخواستم در مورد آقای احمدی نژاد که رفت برای کاندید شدن برای رأی، من میخواستم بگم از نظر من هیچ اشکالی نداره، خوب کاری کرد به این خاطر که اقلا با آقای خامنه ای در افتاد، چون ایشون گفتن که نباید کاندید بشی ولی ایشون رفت قشنگ برای کاندید شدن، لااقل یک نفر نشون داد که میتونه بر علیه آقای خامنه ای قیام کنه.
به نظر من این کاری که امروز آقای احمدی نژاد کرد با هماهنگی کامل آقای خامنه ای انجام شده، اینها با هم هماهنگ کردن، ایشون رفته پیش آقای خامنه ای گفته من تنها کسی هستم که میتونم با یه بازی از مردم رو مقید کنم برای اینکه با شما لج بکنن به من رأی بدن و اصلاح طلبا رو کنار بذاریم، قبول کردن، ایشون هم تضمینای لازم رو داده بهشون که در صورتی که انتخاب بشه همگام باشه با رهبری و دیگه سماجت نکنه و لجام گسیختگی رو بذاره کنار.
این آقای احمدی نژاد بار قبل به دستور آقای مصطفی آمد، پول نفت که سرسوخت مردم نبود بلکه باز زد و بردش ترکیه، مقداریشو 18 میلیارد دلار. حالا این بار میخواد تدمه سر سفره مردم رو باوره ارز تبدیل کنه و به سلامتی باز از کشور خارج کنه. من نمیدونم این ملت تو چه اینقدر خوابن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. همزمان با نزدیک شدن بخشی از ناوگان نیروی دریایی آمریکا به منطقه شبه جزیره کره، رئیس جمهوری چین خواستار حل مسالمت‌آمیز تنش‌های جاری کره شمالی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن انتقاد از ماجراجویی‌های رهبر کره شمالی میگوید که یک ناو گروه هواپیمابر و زیردریایی قدرتمند را برای مقابله با اقدامات نظامی احتمالی رهبر کره شمالی به سوی آب‌های شبه جزیره کره فرستاده است. در این زمینه گزارش نادر صدیقی همکارمون رو در واشنگتن بشنویم.
یک مقام عالی رتبه دولت آمریکا میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور رویکرد تازه‌ای را در قبال کره شمالی پیش گرفته که افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی را شامل می‌شود و در همان حال در دراز مدت گزینه نظامی را نیز همچنان آماده دارد. این خبر را روز چهارشنبه وال استریت جورنال گزارش کرد و تیان افسود که به گفته این مقام دولتی آمریکا تصمیم رئیس جمهوری ترامپ پیش از دیدار اخیر او با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین اتخاذ شده است.
We are sending an armada, very powerful. We have submarines.
آقای ترامپ در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز با اشاره به گسیل ناوگانی به سوی آب‌های شبه جزیره کره تأکید کرد که چندین زیردریایی قدرتمند که قدرتمندتر از ناو هواپیمابر است بخشی از این ناوگان را تشکیل می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا یادآور شد که این کشور بهترین نیروی نظامی جهان را دارد و رهبر کره شمالی اشتباه می‌کند. آقای ترامپ افسود که شخصاً کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را نمی‌شناسد ولی او کارهای ناشایستی می‌کند. روز چهارشنبه خبرگزاری‌ها به نقل از رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که شی جینگ پینگ رئیس جمهوری این کشور در یک مکالمه تلفنی با آقای ترامپ از رئیس جمهوری آمریکا تقاضا کرده است که برای بحران شبه جزیره کره راه حل مسالمت‌آمیزی پیدا کند. این مکالمه تلفنی تنها 4 روز پس از نخستین دیدار این دو رهبر انجام شده، دیداری که طی آن آقای ترامپ تأکید کرد که رهبر کره شمالی به دنبال دردسر است و ایالات متحده با کمک چین و یا بدون دخالت آن این مشکل را حل خواهد کرد. روزنامه خلق، ارگان رسمی دولت و حزب کمونیست چین، روز چهارشنبه اعلام کرد که پرزیدنت شی جینگ پینگ از همتای آمریکایی خود به خاطر پذیرایی گرم در فلوریدا سپاسگزاری کرده و نیز نگرانی مشترک بر سر مسئله شبه جزیره کره را با او در میان گذاشته است. روز چهارشنبه در بیجینگ یا پکن سخنگوی وزارت خارجه چین نیز با اشاره به مکالمه تلفنی رهبران آمریکا و چین از نگرانی مشترک یاد کرد و گفت که این نگرانی مسائل بین المللی و منطقه‌ای مانند مسائل شبه جزیره کره و سوریه را هم شامل می شود. این سخنگو همچنین به هدف رهبر چین در مورد خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره از راه‌های مسالمت‌آمیز تأکید کرد. او گفت که ایالات متحده این موضع چین را کاملا درک می کند. دولت چین همواره بر سیاست خیشتنداری در مسئله اتمی و موشکی کره شمالی اصرار ورزیده، ولی همسایگان آن و به عبارتی دولت‌های ژاپن و کره جنوبی بر خطرهای فزاینده از سوی کره شمالی تاکید می‌کنند. در توکیو سخنگوی دولت ژاپن روز چهارشنبه بار دیگر به ناامنی روزافزون فضای شبه جزیره کره پرداخت و از موضع آمریکا در مورد فراهم بودن همه گزینه‌ها استقبال کرد. سخنگوی ژاپنی همچنین به شهروندان این کشور توصیه کرد که در سفر به کره جنوبی نسبت به رویدادها هوشیار باشند. او گفت که در حال حاضر البته ممنوعیتی برای سفر به کره جنوبی وجود ندارد. و ما خبرگزاری اسوسییتد پرس روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از یک کارشناس امور چین گفت که ایالات متحده و سایر کشورها نسبت به توانایی چین در تغییر رفتار کره شمالی غلو کردند. یک کارشناس انستیتوی مطالعات امور بین المللی در چین اظهار نظر کرده که در میان دولت مردان آمریکایی و سایر کشورها این دیدگاه وجود دارد که کلید مشکل شبه جزیره کره در نزد چین است و این چین است که می تواند این بحران را یکسره کند، ولی واقعیت چیز دیگری است و در مورد توانایی چین در تأثیر گذاری بر روی رفتار کره شمالی گزافه‌گویی شده است و چین در واقع آنچنان نفوذی بر کره شمالی ندارد. در هر حال رویترز هم روز چهارشنبه گزارش داد که نااطمینانی از آینده اوضاع در شبه جزیره کره موجب کاهش ارزش سهام در بازار بورس وال استریت نیویورک شده است.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، میگوید در پرونده مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی مواردی درباره وزیر اطلاعات مطرح است. محسنی اژه‌ای میگوید این موارد به گونه‌ای است که باعث می‌شود وزیر اطلاعات حتی نتواند در این پرونده اظهار نظر کرده یا گزارشی درباره آن تهیه کند. محمود علوی، وزیر اطلاعات، پیشتر از مخالفت دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی خبر داده بود. ضمن اینکه رئیس جمهوری ایران نیز از او و وزیر کشور خواسته گزارشی درباره این بازداشت‌ها تهیه کند. مهدی تاجیک، خبرنگار سیاسی مقیم آلمان، درباره سخنان تازه غلام حسین محسنی اژه‌ای به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داد.
آقای اژه‌ای اتهامی را متوجه وزیر اطلاعات کردند که در نوع خودش بی سابقه است و نمایشی علنی از اختلاف و تقابلی که سازمان‌های اطلاعاتی موازی در ایران دارند. می‌دونیم که بازداشت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی توسط سازمان اطلاعات سپاه انجام شده و حالا امروز از زبان سخنگوی قوه قضاییه می‌شنویم که مطالبی در خصوص خود آقای علوی، وزیر اطلاعات، در این پرونده مطرح و ایشون هیچ جزئیاتی هم ارائه ندادند که چه مطالبی در این خصوص مطرح شده. باید توجه هم داشته باشیم که طبق گفته آقای اژه‌ای اتهام این ادمین ها مسائل ضد امنیتی و مسائل خلاف عفت عمومیه. بنابراین گفته سخنگوی قوه قضاییه در مورد وزیر اطلاعات به این معنی است که آقای علوی رو وارد یک پرونده ضد امنیتی میکنه. این عمق یک موازیکاری اطلاعاتی است که خیلی پردامنه و پرپیامد میتونه باشه و نشون خواهد داد که این اختلافات ها چقدر پررنگه بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه.
آقای تاجیک، پیشتر صحبت‌های در مورد آزادی مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب، اون هم ظرف چند روز مطرح شده بود و حالا از اتهام ضد امنیتی و بعضی دیگر هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی، ارتکاب جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن سخن به میان اومده. تا چه اندازه موضوع وزیر اطلاعات و دخیل بودنش در پرونده و اتهامات جدید مدیران کانال‌های تلگرامی از دیدگاه شما با انتخابات مرتبطه؟
از ابتدا این پرونده شایبه انتخاباتی داشت و اغلب افراد بازداشت شده هم ادمین‌های کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان و یا حامیان دولت بودند. بنابراین این تصور وجود داره که بازداشتشون یک حرکت ایزایی به قصد محدود کردن تریبون نزدیکان دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری باشه و برای خیلی‌ها این بازداشت‌ها یادآور محدودیت‌ها بود در انتخابات‌های پیشین که خب می‌دونیم رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در نزدیکی انتخابات توسط سپاه در دوره گذشته توسط وزارت اطلاعات هم محدود میشد و در همین رابطه در هفته‌های گذشته تلاش‌های انجام شده بود برای اینکه این افراد آزاد بشن و فضا تغییر بکنه. برای نمونه چهار نماینده مجلس نامه نوشتن به آقای روحانی، ماجرا پیگیری کردن. محمود صادقی نماینده تهران نامه مستقلی نوشت به فرمانده سپاه و از او درخواست کرد که این موضوع رسیدگی بکنه. آقای روحانی در کنفرانس خبری هفته گذشته‌شون این ماجرا رو اشاره کردن و گفتن که اگر مسائلی در این پرونده مطرحه و اگر که من مطمئن بشم که این مسائل درست نیست، حتما با مردمی رو در میان خواهم گذاشت به صورت علنی. و حالا سخنگوی قوه قضاییه هم تلاش کرده که یک برگ جدیدی رو بکنه، به این معنا که وزیر اطلاعات رو داخل بدونه در این پرونده و اساسا صلاحیت دولت رو برای رسیدگی به این پرونده، اظهار نظر در مورد پرونده و تصمیم گیری نفی بکنه و اشاره هم کرده مرجعی که تصمیم گیرنده خواهد بود قوه قضاییه است. در انتخاباتی بودن این پرونده به نظر من هیچ تردیدی نیست با توجه به هویت افراد دستگیر شده، ولی سخنان امروز سخنگوی قوه قضاییه نشون میده که این نهاد تلاش میکنه دست دولت رو برای رسیدگی به این پرونده کاملا ببنده و با توجه به فضا بعیده که این افراد قبل از انتخابات آزاد بشن و اگر هم آزاد بشن مشروط بر این خواهد بود که فعالیتاشون رو متوقف بکنن. به هر حال یک محدودیت رو برای اطلاع رسانی برای دولتی ها ایجاد خواهد کرد.
محسنی اژه‌ای در بخشی از این صحبت‌ها با تکذیب اتهام پرداخت 285 میلیارد تومان مازاد بر مصوبه قانونی به کارکنان قوه قضاییه به صورت پاداش گفته که اگر افرادی فکر می‌کنند با این فشارها قوه قضاییه از برخورد با مفسدین و دانه درشت‌ها کوتاه خواهد آمد، حتما اشتباه می‌کنند، چرا که ما به هیچ وجه کوتاه نخواهیم اومد. دیدگاه شما درباره سخنان آقای اژه‌ای چه است؟
من تصور میکنم انتقادهایی که میشه نسبت به قوه قضاییه، مهمترینش اینه که این قوه بیشتر جناحی برخورد میکنه بر موضوع فساد که یکی از پررنگترین مباحث این روزهای فضای سیاسی ایرانه و الان هم در واقع اظهاراتی که آقای صادقی داشتن در مورد همین 285 میلیارد به عنوان مازاد قانونی که پاداش در واقع تعلق گرفته به کارکنان قوه قضاییه و پیشتر هم بحث حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه مطرح شده بود، همه این اتهام‌ها به این سمت خصوص که قوه قضاییه که خودش باید مرجع رسیدگی به فساد باشه در درون خودش یک ساختار معیوب و فاسد یا داره و اصلا نه حساب‌ها شفافه نه نحوه پرداخت‌ها شفافه. بنابراین به نظر من میرسه که بیشتر از همه نگاه و نقطه تمرکز بر خود قوه قضاییه است و اونها هم میخوان بگن که نه، ما در واقع نه تنها در درون مجموعه قوه قضاییه هیچ گونه فسادی رو نداریم، بلکه تنها مرجع صاحب صلاحیت هستیم برای رسیدگی به بقیه فسادها. لذا خواستم موضوع رو در درجه اول کوچک بکنم و در درجه بعد بگن که اساساً این ماجرا واقعیت نداره.
صدای مهدی تاجی خبرنگار رو میشنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم الهی روانشاد. یک نماینده مجلس از وجود 5000 قاچاقچی مواد مخدر در ایران در صف اعدام خبر داده که تناسبی میان جرم و مجازات بسیاری از آنها وجود ندارد، به گفته این نماینده مجلس. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت، علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز چهارشنبه این اظهارات را در زمینه طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بیان کرده است. فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد.
علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میگوید این 5000 نفر عموماً شامل کسانی میشود که مدیریت قاچاق مواد مخدر یا حمل مسلحانه و غیره را به عهده داشتند، اما به گفته وی افراد بسیاری هم در صف اعدام هستند که هرچند مرتکب جرم شدند اما مجازاتشان نباید اعدام باشد، چرا که تناسبی بین جرم و مجازات آنها نیست. این آمار در حالی اعلام می شود که سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از کاهش 42% تعداد اعدام ها در ایران در سال 2016 میلادی نسبت به سال پیش از آن خبر داده است. این سازمان اعلام کرده است در مجموع 567 مورد اعدام با حکم دادگاه در سال 2016 میلادی در ایران ثبت شده که با در نظر گرفتن موارد رسمی در سال 2015 یک سال پیش از آن که 977 مورد بود شمار اعدام ها در جمهوری اسلامی 42% کاهش داشته است. مقام های قضایی جمهوری اسلامی می گویند 90% موارد اعدام در ایران به جرایم مربوط به مواد مخدر باز می گردد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران پیشتر گفته بود پس از حدود 40 سال اعدام برای مواد مخدر به گفته وی نتیجه مطلوب از آن به دست نیامده است. به همین دلیل تلاش‌هایی در مجلس شورای اسلامی برای تغییر قوانین در این زمینه صورت گرفته که طرح تعدیل مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر از آن جمله است. علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این زمینه گفته که قرار است در این طرح به جای مجازات اعدام و حبس ابد برای افرادی که نقش مدیریتی در حمل و قاچاق ندارند یا به اقدام مسلحانه برای این منظور دست نمیزنند مجازات حبس 25 تا 30 سال در نظر گرفته شود. جزای نقدی 1 میلیارد ریال تا 10 میلیارد ریال نیز از دیگر موارد مورد نظر در این طرح است که به گفته وی همچنان در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بحث و بررسی است. این نماینده مجلس با این حال افزوده که مجازات اعدام کماکان برای افرادی که از کودکان یا مهجورین جهت حمل مواد مخدر استفاده کنند در نظر گرفته خواهد شد.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با اعلام اینکه برنامه‌ای برای حضور نظامی در سوریه ندارد، بار دیگر دولت سوریه را مسئول حمله شیمیایی در ادلب دانست و از مسکو به دلیل حمایتش از بشار اسد انتقاد کرد. همکارم مهتاب وحیدی راد در مصاحبه‌ای با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان ابتدا نظر او را درباره اختلاف میان آمریکا و روسیه و نیز احتمال همکاری واشنگتن و مسکو بر سر حل بحران سوریه پرسیده است.
اختلاف عمیق نیست، یعنی آقای لاوروف گفته که اگر واقعیات رو آمریکا بپذیره قادر هستیم با آمریکا همکاری بکنیم. واقعیات رو هم به نحوی آقای پوتین گفته که به دادگاه لاهه تقاضای بازرسی کرده که دادگاه لاهه به صورت بی‌طرفی بررسی بکنه که حمله شیمیایی اخیر توسط چه کسی انجام گرفته. بعدن هم اخطار داده با آمریکا که از حمله مجدد خودداری بکنین، چون ما روس‌ها خبرهایی داریم که مخالفین بار دیگر میخوان اسلحه شیمیایی به کار ببرن. آدرسی هم داده، گفته احتمال داره اطراف دمشق پایتخت باشه. این از یک جانب روسیه روی موازه سخت تنوز پابرجاست. آقای لاوروف هم امکان همکاری رو گذاشته اگر آمریکا به نظر روس‌ها واقعیت رو بپذیره، ولی حرف اصلی رو آقای پوتین داده. در این حال برای اینکه نمایش بده که خواسته های آمریکا رو برآورده نخواهد کرد، از وزرای امور خارجه ایران و سوریه دعوت کرده که روز جمعه به مسکو برن. یعنی در حقیقت موضع روسیه چندان تغییری نکرده.
یعنی شما فکر میکنید که امکان همکاری روسیه با آمریکا در مورد بحران سوریه وجود نداره؟
امکان ممکن است وجود داشته باشه مثل گذشته که اینها با هم دیگه هماهنگی بکنن، که اگر هر کدوم میخوان دست به کارهای بلندی بزنند از قبل به هم دیگه اعلام بکنن که باعث نشه این برخوردهای مستقیمی در اونجا انجام بگیره. این سطح از همکاری باقی میمونه بین روسیه و آمریکا، ولی اینکه از نظر سیاسی به یک راه حل واحد و مشترکی برای روسیه برسند فکر نمی‌کنم.
آقای صدرزاده، دونالد ترامپ در بخشی از صحبت‌هاش گفته که آمریکا برنامه‌ای برای حضور نظامی در سوریه نداره. میشه از این حرفا اینطور برداشت کرد که اون حمله موشکی به پایگاه شعیرات همون یک بار بوده و دیگه تکرار نشه؟ شما چه برداشتی دارید از این حرف دونالد ترامپ؟
فکر میکنم که این حمله یک حمله تنهایی خواهد بود مگر اتفاقات عجیبی به وجود بیاد. اگر بار دیگری اسلحه شیمیایی به وجود نیاد و تحریکاتی انجام نگیره و همین جور خواهد بود، جنگ هم ادامه پیدا خواهد کرد، موضع طرفین هم به همین صورت خواهد بود. ظاهرا آقای پوتین چنین ادعا میکنه که مخالفین از ادامه این وضع ناراحتند و به همین علت ممکن است که اسلحه شیمیایی به کار بندازن و آمریکا رو مجبور به دخالت بکنن. حالا باید منتظر بود، ولی اگر روال به همین وضع پیش بره، ما با همین جنگ فرسایشی موجود در سوریه هنوز مدت‌ها مواجه خواهیم بود.
آقای صدرزاده، مقام‌های آمریکایی طی روزهای گذشته بارها تاکید کردند که قصد دارن نفوذ ایران رو در سوریه کاهش بدن یا از بین ببرن. آمریکا دقیقاً چه اقدامی می‌خواد انجام بده در قبال ایران؟
نه تنها آمریکا بلکه اروپا هم در پی این هست. وزیر امور خارجه آلمان هم در پی این بود، من غیر مستقیم گفت، وزیر امور خارجه ایتالیا گفت، وزیر خارجه فرانسه گفت. اینها همه میخوان روسیه را از ائتلافی که درست شده با ایران و حزب الله از این درون ائتلاف بیرون بیارن. مسئلهشون سوریه نیست، مسئلهشون بیشتر و بیشتر کمتر کردن نفوذ ایران هست و بخصوص نفوذ حزب الله هست و این خاصیست که در امتداد با سیاست عمومی اسرائیل هم هست. و دیروز آقای تیلرزون قبل از اینکه به مسکو بره صراحتاً گفت که اگر روسیه از این ائتلاف بیاد، بعداً میتونیم بشینیم دور هم دیگه و راجع به آینده سوریه بحث کنیم. واقعیت این است که آمریکا از افزایش نفوذ ایران در منطقه نگران هست و در پی کاهش این نفوذ هست و کل سیاست‌هاش هم تا به حال در همین زمینه بوده. بعید نیست که فعالیت‌هاش هم در روسیه فقط برای ایزوله کردن ایران باشه و این کار رو داره با عربستان سعودی انجام میده، با ترکیه انجام میده. این سیاست رسمی آمریکاست در مورد ایران و این تفاوت عمده است که ظاهرا سیاست آقای ترامپ با آقای اوباما داره. اوباما در پی ایجاد یک توازنی بین ایران و عربستان سعودی بود، در حالی که ترامپ عربستان سعودی رو بر ایران ترجیح میده در منطقه.
توضیحات علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم مهتاب وحیدی راد. نزدیک به یک هفته است که بخشی از مردم ونزوئلا در اعتراض به سیاست‌های نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور به خیابان‌ها آمدند و دست به تظاهرات زدند و خواهان کناره‌گیری رئیس جمهور شدند. مردم به سوی پلیس ضد شورش سنگ پرتاب می‌کنند و پلیس هم به سوی آنها گاز اشکاور. هرچند که پلیس ضد شورش دست به اسلحه نیز برده و اعتراضات مردم کشته‌هایی نیز بر جای گذاشته است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنویم.
تظاهرات خشونت آمیز در کشور ونزوئلا علیه رئیس جمهوری این کشور نیکولاس مادورو دومین کشته خود را هم بر جای گذاشت. دانشجوی 19 ساله که ساعت اول یک روز سه‌شنبه در میان جمعیت تظاهرات کننده از ناحیه گردن گلوله خورد و جان باخت. یک جوان 19 ساله دیگر هم روز پنجشنبه هفته گذشته در کاراکاس از ناحیه سینه مورد هدف گلوله پلیس ضد شورش قرار گرفت و جان خود را از دست داد. ونزوئلا روز چهارشنبه نیز برای ششمین روز پیاپی شاهد درگیری شدید میان نیروهای پلیس و جمعیت خشمگین تظاهرات کننده است که خواهان کناره‌گیری نیکولاس مادورو از قدرتند. ونزوئلا که روزگاری داشت بدل به یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان میشد، در حال حاضر از کمبود شدید مایحتاج زندگی، آب، برق و خدمات اینچنینی در رنج است و همچنین بالاترین نرخ تورم در جهان را داراست. واکنش‌های بین‌المللی نیز به تجمعات و اعتراضات ونزوئلا افزایش یافته است. صبح روز چهارشنبه 23 فروردین بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در تشریح موضع ایران گفت ایران با هر گونه مداخله خارجی در ونزوئلا مخالف است و حامی دولت قانونی برآمده از آراء ملت ونزوئلا است و مسئله باید از طریق گفتگو میان دولت و مخالفان به شکلی مسالمت آمیز حل شود. وزرای خارجه برزیل و شیلی هم روز سه‌شنبه در سانتیاگو پایتخت شیلی با هم دیدار کردند و در مورد وضعیت ونزوئلا صحبت کردند. آلویزیو نونز وزیر خارجه برزیل در این رابطه گفته است
که a questão da nossa preocupação com a democracia, a nossa solidariedade com os democratas venezuelanos.
ما نگران دموکراسی هستیم و از دموکرات‌های ونزوئلا حمایت می‌کنیم. نگاهمان این است که فشارهای بین‌المللی باید با علم به این مسئله اعمال شود که خود ونزوئلایی‌ها باید مشکلاتشان را حل کنند.
هواداران مادورو روز سه‌شنبه یک تظاهرات ترتیب دادند که در بولیوار در غرب کشور ونزوئلا برگزار شد، اما در این تظاهرات هم نیکولاس مادورو در امان نبود. در میان جمعی که خودروی او را احاطه کرده بودند، بسیاری بودند که به سمت او اشیاء گوناگون پرتاب می‌کردند و ماموران حفاظتی را مجبور کردند تا حلقه حفاظتی رئیس جمهور را تنگ‌تر کند و همچنین مسئولان پخش مستقیم این برنامه از تلویزیون دولتی را هم مجبور به قطع آن کردند. علی‌رغم این اعتراضات گسترده، سخنگوی مادورو در تجمع روز سه‌شنبه اعلام کرد که این روزها انقلاب ونزوئلا در خطر است. با این حال مردم ونزوئلا همچنان روی پای خود می‌ایستند و از میراث هوگو چاوز حمایت می‌کنند. اما بخشی از مردم ونزوئلا که حامی گروه‌های مخالف مادورو هستند، نظر دیگری دارند و می‌گویند که خواهان همه پرسی برای خلع قدرت نیکولاس مادورو رو هستند و می‌خواهند انتخابات عقب افتاده محلی هر چه زودتر برگزار شود. یکی از رهبران معترضان می‌گوید تمامی اتفاقات خشونت آمیز ونزوئلا به این دلیل است که حکومت اجازه نمی‌دهد مردم از طریق صندوق رأی حرف خود را بزنند. رهبران مخالفان از همه مردم ونزوئلا دعوت کردند تا روز چهارشنبه آینده به خیابان‌ها بیایند و بزرگترین تظاهرات چند روز اخیر را شکل دهند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو با هم شنیدیم. در ادامه همکارم حبیب روشنزاده ما رو با خود خواهد برد به دنیای ورزش.
بازی تیم‌های فوتبال بروسیا دورتموند آلمان و موناکوی فرانسه که به علت پرتاب نارنجک به سوی بازیکنان دورتموند 24 ساعت به تعویق افتاده بود، ساعتی پیش در دورتموند برگزار شد و تیم موناکو با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. این بازی از دور 1/4 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا بود و قرار بود سه‌شنبه شب برگزار شود که پرتاب نارنجک به سوی اتوبوس بازیکنان دورتموند 24 ساعت آن را به تعویق انداخت. در این حادثه مارک بارترا بازیکن اسپانیایی دورتموند از ناحیه دست آسیب دید که پس از مداوا از بیمارستان مرخص شد. از ساعتی پیش دو بازی دیگر نیز از مرحله 1/4 لیگ قهرمانان آغاز شده است که همکنون در شهرهای مونیخ و مادرید ادامه دارد. در مونیخ بایر مونیخ میزبان رئال مادرید است که این بازی خود میتواند یک فینال باشد. بازی دیگر در مادرید است و لستر سیتی از انگلیس مقابل اتلتیکو مادرید قرار گرفته. اما دیدار یوونتوس و بارسلون که سه‌شنبه شب نخستین و تنها بازی از مرحله 1/4 لیگ قهرمانان بود، در ایتالیا با 3 گل به سود یوونتوس پایان یافت. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، از 3 گل یوونتوس 2 گل توسط پائولو دیبالا بازیکن آرژانتینی یوونتوس وارد دروازه بارسلون شد. حالا پس از پیروزی 3 گله یوونتوس برای گروهی این سوال پیش آمده که آیا بارسلون در خانه به یک معجزه دیگر نیاز دارد؟ بارسلون در دور 1/8 مسابقات در پاریس با 4 گل از پاریس سن ژرمن شکست خورده بود، اما در بازی برگشت در بارسلون با 6 گل جبران کرد و به 1/4 رسید. در ایران مسابقات تکواندو جام باشگاه‌های آسیا از امروز پنجشنبه در شهر ساری با شرکت 8 تیم آغاز می شود، ولی قهرمان باشگاه های ایران در آن حضور ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تکواندوی دانشگاه آزاد، قهرمان لیگ برتر تکواندوی باشگاه های ایران، از حضور در مسابقات اعلام انصراف کرده و فدراسیون تکواندو تیم باشگاه مقاومت ساری را به جای آن در جدول مسابقات قرار داده است. علت کنارگیری دانشگاه آزاد اعلام نشده. 5 کشور جمعاً با 8 تیم در این مسابقات شرکت دارند. از ایران 3 تیم و عراق 2 تیم در کنار نمایندگان افغانستان، پاکستان و عمان در رقابت‌ها حضور دارند. از شرق آسیا تیمی شرکت نکرده. و برای کسب جواز حجاب برای تیم بسکتبال بانوان ایران امروز پنجشنبه یک مسابقه نمادین میان دو تیم باشگاهی با حضور نماینده فیبا، فدراسیون جهانی بسکتبال، برگزار می شود. در این مسابقه تیم‌های بسکتبال بانوان گاز تهران و سپهر سبلان در تهران یک بازی نمادین با پوشش اسلامی برگزار می کنند. این پوشش از نوعی خواهد بود که تیم ملی بانوان بسکتبال ایران در مسابقات بین المللی قرار است از آن استفاده کند. نماینده فیبا پس از تماشای این بازی نظر خود را به فدراسیون جهانی گزارش خواهد کرد و در اردیبهشت ماه رأی قطعی فیبا اعلام خواهد شد.
گزارش ورزشی را از همکارم حبیب روشنزاده شنیدیم. دو بازی هم که ایشون بهش اشاره کرد، بازی بایرن مونیخ و رئال مادرید دقیقه 74 هست، 1-1 مساوی اند و در مادرید بازی اتلتیکو مادرید و لستر سیتی هم با نتیجه 1-0 به نفع اتلتیکو مادرید در حال پیگیری هست. رسیدیم به این بخش از مجله نیمه شب که میریم سراغ برنامه هفتگی صحنه. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. این برنامه رو با هم میشنویم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. شماره تازه ای از مجله هفتگی صحنه را از این لحظه من بابک غفوری آذر همراه شما علاقمندان سینما و تئاتر آغاز میکنم. در این شماره آخرین تحولات مربوط به جشنواره فیلم کن و بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر را مرور میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
تا حدود یک ماه دیگر مهمترین جشنواره سینمایی دنیا، جشنواره فیلم کن، 70مین دوره‌اش را برگزار خواهد کرد. قرار است فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های مسابقه و نوعی نگاه این دوره روز پنجشنبه اعلام شوند و گمانه‌زنی‌ها درباره فهرست فیلم‌های احتمالی امسال به اوج خود رسیده است. جشنواره کن معمولاً نمایشگر تازه‌ترین ساخته‌های معتبرترین فیلمسازان دنیاست و امسال نیز از نام‌های شناخته شده چون میشائیل هانکه، رومن پولانسکی، ویم وندرز، فاتح آکین، ژان لوک گودار و ریدلی اسکات به عنوان کارگردانان احتمالی حاضر در جشنواره کن 72 صحبت می‌شود. پدرو آلمودوار، فیلمساز شناخته شده ای اسپانیایی، هیئت داوران امسال را رهبری می کند و کریستیان مونگیو، فیلمساز رومانیایی تبار برنده نخل طلا هم ریاست بخش سینه فونداسیون مخصوص فیلمهای کوتاه و نیمه بلند را بر عهده دارد. از ایران نامهای مختلفی به عنوان گزینه‌های احتمالی شرکت در جشنواره نام برده می‌شوند. روز چهارشنبه اعلام شد که دو فیلم کوتاه ایرانی به بخش‌های مرتبط با فیلم‌های کوتاه و دانشجویی جشنواره کن راه یافتند. یکی از آنها به نام وقت نهار به کارگردانی علیرضا قاسمی به عنوان یکی از 9 فیلم بخش رقابتی فیلم کوتاه حاضر خواهد بود و دیگری به نام حیوان به کارگردانی بهمن ارک در بخش سینه فونداسیون مخصوص فیلم‌های دانشجویی شرکت می‌کند. در همین حال گفته می‌شود نمایش نسخه‌ای از فیلم 24 فریم از آخرین پروژه‌های تصویری عباس کیارستمی در برنامه‌های امسال کن قطعی شده است. 24 فریم مجموعه‌ای از تصاویر اغلب ثابت از طبیعت و انسان‌هاست که از آخرین پروژه‌های تجربی فیلمساز جهانی سینمای ایران محسوب می‌شد. این پروژه تا زمان مرگ سازنده‌اش تکمیل نشده بود. در همین حال خبرهای غیر رسمی از ارسال بیش از 40 فیلم ساخته ی فیلمسازان ایرانی تبار از داخل و خارج از کشور به کمیته انتخاب جشنواره کن حکایت می کنند. فیلم هایی که طیف گسترده ای از آثار یک سال اخیر فیلمسازان ایرانی را با مضامینی مختلف در بر می گیرند. 72مین دوره جشنواره کن امسال از 27 اردیبهشت تا 7 خرداد برگزار می شود. در اکران سینماهای جهان انیمیشن بچه رئیس همچنان صدرنشین جدول است. این انیمیشن که به خاطر شباهت شخصیت اصلیش به دونالد ترامپ توانست نگاه‌ها را متوجه خود کند، این هفته توانست 26 میلیون دلار دیگر فروش کند تا مجموعه فروشش را در آمریکای شمالی به مرز 90 میلیون دلار برساند. این محصول کمپانی دریم ورکس درباره کودکی است که روحیه قلدر معابانه با شمع اقتصادی دارد. حضور چهره‌هایی چون الک بالوین و جیمی کیمل به عنوان صدا پیشه در این انیمیشن باعث حاشیه‌های بیشتر آن شده تا نهایتاً فروشی به اندازه 200 میلیون دلار در مدت زمان 2 هفته اکران در سراسر دنیا داشته باشد. I'm on a mission. Puppies are winning and babies are losing. My job is to find out why. I'll see if there's some place around here with decent sushi. I'd kill for a spicy tuna roll right about now.
I will help you just to get rid of you.
بازسازی داستان کلاسیک دیو و دلبر پس از گذشت 4 هفته از اکران همچنان محبوب تماشاگران در کشورهای مختلف است و این هفته با 25 میلیون دلار فروش در آمریکای شمالی در ردیه دوم جدول قرار گرفته است. با احتساب فروش جهانی مجموع درآمد این محصول استودیوی دیزنی به 977 میلیون و 400 هزار دلار رسیده است. فاصله کم فروش این فیلم تا مرز 1 میلیارد دلار باعث شده تا از همکنون نام دیو و دلبر به عنوان نخستین فیلم میلیاردی سال 2017 ثبت شود. We'll break the spell. You must finally learn to
love. Have you really read every one of these books?
No, some of them are in Greek.
True as it can be.
اما با وجود موفقیت‌های اخیر انیمیشن‌ها، انیمیشن تازه اکران شده اسمورف‌ها، دهکده گمشده که توسط استودیوی سونی ساخته شده، شروع ناامیدکننده‌ای داشت و تنها 14 میلیون دلار فروش کرد و در ردیه سوم قرار گرفت. این میزان فروش پایین در حالی است که دو قسمت اول این مجموعه ساخته شده بر اساس کتاب‌های مصور در مجموع حدود 900 میلیون دلار در سراسر دنیا فروش کرده بودند. داستان قسمت سوم که جولیا رابرتس و میشل رودریگز به عنوان صداپیشه در آن حضور دارند، درباره نقشه اسرارآمیز است که این موجودات کوچک آبی رنگ را به سفری اکتشافی برای پیدا کردن بزرگترین راز تاریخ اسمورفا راهی می‌کند.
This means the lost village isn't a legend.
Whoa. Now you're talking about maps and mystery smurfs.
What's going on in here?
None of your business, nosy.
Well, all right.
از میان فیلم‌های تازه اکران شده، کمدی پیش به سوی پولدار شدن برخلاف پیش‌بینی‌ها عملکرد خوبی در گیشه‌ها داشت و در 3 روز نخست نمایشش 12.5 میلیون دلار بلیت فروخت. در این فیلم به کارگردانی زک براف، بازیگران سرشناسی چون مورگان فریمن، مایکل کین و آلن آرکین نقش‌آفرینی کردند. فیلم داستان 3 دوست کهنسال را روایت می‌کند که پس از به خطر افتادن حقوق و مزایای بازنشستگی‌شان، تصمیم می‌گیرند از بانک دزدی کنند. از نکات قابل توجه درباره این فیلم ترکیب سنی تماشاگران آن بود، به طوری که بیش از 70% تماشاگرانش بالای 50 سال سن داشتند.
Williamsburg Savings will manage the liquidation of the fund.
These banks practically destroyed this country and nothing ever happened to them.
I want to rob that bank.
Let's go get our money back. Yeah.
علمی تخیلی شبح در پوسته با بازی اسکارلت جوهانسن و جولیت بینوش که بر اساس یک مانگای ژاپنی به همین نام ساخته شده است، بعد از افتتاحیه ناامید کننده در آمریکا در اکران جهانی عملکرد بهتری داشت و با 41.5 میلیون دلار فروش آخر هفته صدرنشین گیشه سینماهای خارج از آمریکا شد. کل فروش این فیلم در دنیا به رقم 124 میلیون دلار رسیده است که با در نظر گرفتن بودجه 110 میلیون دلاری تولید و هزینه‌های بازاریابی و پخش نتیجه‌ای ضعیف محسوب می‌شود.
You are the first of your kind. We saved you. And now you save others. I have been made strong.
سینمای ایران.
مهمترین اتفاق پیش روی سینمای ایران در روزهای آینده برگزاری دوره دوم بخش بین المللی جشنواره فجر به طور مستقل است. این جشنواره که حالا عنوان جهانی به خود گرفته است، با مدیریتی مجزا از بخش داخلی و تدارکاتی گسترده، قصد دارد هویتی مستقل به خود بگیرد و بتواند تا حدودی به استانداردهای جشنواره‌های جهانی نزدیک شود. رضا میرکریمی، فیلمساز شناخته شده، دبیری این جشنواره را بر عهده دارد و در نشست خبری آن هفته گذشته گفت که قصد نداریم جشنواره‌ای شبیه به جشنواره‌های چون کن و برلین داشته باشیم. در فهرست فیلم‌های بخش مسابقه این دوره نام شناخته شده چندانی از میان فیلمسازان بین‌المللی به چشم نمی‌خورد. چند فیلم ایرانی مانند نگار ساخته رامبد جوان، اِو ساخته اصغر یوسفی نژاد و پایان رویاها ساخته محمدعلی طالبی نیز از جمله فیلم‌هایی هستند که در این جشنواره به نمایش درخواهند آمد. در اکران سینماها شورای صنفی نمایش گفته اکران فیلم‌های نوروزی این هفته نیز ادامه پیدا خواهد کرد. این برخلاف اعلام قبلی این شورا است که گفته بود نمایش فیلم‌های خوب و جلف و سه بیگانه این هفته به پایان می‌رسد. گفته شده است که صادر نشدن پروانه نمایش برای فیلم‌های متقاضی اکران دوم نوروزی باعث ادامه ترکیب فعلی اکران شده است.
تئاتر.
تالارهای نمایشی با پایان تعطیلات نوروزی به روال قبلی فعالیت‌هایشان را از سر گرفتند. در این میان مدیران سالن نمایش موجنو گفتند در سال جدید این سالن را تعطیل کرده و قصد جابجایی محل آن را دارند. از میان نمایش‌های در حال اجرا نمایش بوفکور کار ناصر حسینی مهر بر مبنای دو اثر صادق هدایت بوفکور و سه قطره خون، برلین محمد یعقوبی به طراحی و کارگردانی آریان رضایی و نویسنده مرده است به کارگردانی آرش عباسی از جمله آثار قابل توجه بر صحنه تالارها هستند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.